شورشگر نیستیم خب ما کشاورزیم.
ما هاست میگویند ما کشاورزیم. چند هفته بعد نشستن اینجا در زاینده رود خشک و گفتن حقابه میخواهیم، اما حکومت تنها دو هفته توانست اعتراضات مسالمت آمیز و به حق آنها را تاب بیاورد و در نهایت دست به تفنگ شد. شلیک مستقیم به معترضان بی آبی. گرچه حکومت این بار هم اعتراضات را سرکوب کرد، اما هنوز هم نگران آتش زیر خاکستر اعتراضات است، تا جایی که رئیس قوه قضاییه تلویحاً به همه نهادهای امنیتی دستور برخورد داده است.
نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و دادستانهای ما، محاکم ما باید حتما نسبت به کسانی میخوان مخل آرامش و امنیت مردم باشن و این مردم خوب را بیش از این اذیت بکنن به هیچ وجه این فرصت داده نمیشه.
حاضران در اعتراضات اخیر اصفهان عمدتاً کشاورز بودند، نه آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند، فریب خورده و اشرار.
آب ما رو بردن پخش کردن، آب بهمون نمیدن، شامل هم آب نداره، باید گشنگی بخوریم.
این حال و روز مردم نصف جهان است.
مینه. خدا شاهد است، خدا شاهد است. خجالت میکشم، سه ماه گوشت خون من نیست.
به خدا گشنه، به خدا گشنه. هیچی ندارم، مردم مستضعف و بدبخ شدم، فقیرم.
او برای زمین بی آب و سفره بی نان به خیابان آمد و نصیبش شد ساچمه و باتوم.
ارازالو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین به ارازالو ازا.
چه کسی مسئول این وضعیت است؟
البته همه این گناه ها رو گردن آقای خامنه‌ای میندازن که به درستی همین هست، چون ایشون مدیریتش مدیریت مافیاهای اقتصادی و نظامی است، نه مدیریت کشور، و ایشون در همه جزئیات اداره کشور دخالت میکنه و این دخالت هم از طریق مافیاهایی که در طی این دهه ها شکل گرفته و اقتصاد کشور و سیاست خارجی کشور رو کنترل میکنن و اطلاعات گاهی نادرست میدن به ایشون. ایشون هم تصمیم گیریش برحال از طریق این گروه های اقتصادی و نظامی به بیرون به اجرا در میاد.
حکومت و روال پیشین اعتراضات را سرکوب، اینترنت را قطع و شهر را همچون شرایط حکومت نظامی امنیتی کرد، اما اصفهان تنها یک گوشه ایران است. این روزها گوشه گوشه کشور در اعتراض و التهاب است، از مشهد و تهران و اصفهان گرفته تا آبادان و کرج و تبریز. در همین چند روز گذشته دست کم 8 اعتراض در رسانه ها ثبت شده، از جمله خانواده های کودکان مبتلا به بیماری SMA تا اعتراض کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه، خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، بازنشستگان هواپیمای هما، پرستاران، پزشکان، کارگران دنا در شیراز و ده ها گروه دیگر. اما مقام های جمهوری اسلامی تا عرصه را تنگ و اوضاع را ملتهب می‌بینند، معترضان را به دشمن و کشورهای خارجی پیوند می‌دهند.
اینها اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
این سیاست ایجاد دشمن در ادبیات کشورداری از زمان شوروی مونده و این آقایون که اون موقع تحت تاثیر نظام شوروی بودن، حالا به هر دلیل که شرحش اینجا جایز نیست، این همون سیاست رو که شوروی رو فروپاشی کرد اینها دارن اجرا میکنن. شوروی آمریکا رو امپریالیسم جهانخوار صدا میکرد، اینها دشمن صدا میکنن و استکبار جهانی صدا میکنن و تمام سیاستی که به ویژه آقای خامنه‌ای اجرا میکنن یا اصرار در اجراش دارن دشمن تراشی میکنن، باقی مانده ای اون سیاستی که شوروی اجرا میکرد و سرانجام به فروپاشیش انجامید، که این اتفاق دقیقا در ایران هم داره میفته. ما فروپاشیمون دست کم بشه اون سرعت گرفته از 3 پیش.
اعتراضات در ایران ادامه دارد، هرچند حکومت آن را سرکوب کند.
این عدله، این عدالته.
آیا این مردم حقشون همینه؟
حکومت اسلامی همینه.
رویا ملکی، رادیو فردا.
ولی این تجمع غیر قانونیه، یه درست استفاده میکنم.
Hello.
اصفهان یک روز پس از سرکوب معترضان. شهروندان میگویند شهر شاهد فضای امنیتی است، حضور پرتعداد نیروهای انتظامی و یگان ویژه و مسدود شدن شماری از خیابان‌ها. دو روز از سرکوب شهروندان معترض اصفهان می‌گذرد. کسانی که به طلب حقابه به حاشیه و بستر رود آمدند و با یورش خشن مأموران امنیتی روبرو شدند، حالا از سوی مقامات حکومتی معاند و اغتشاشگر معرفی می شوند.
بحمدالله با درایتی که هم همکاران عزیز بنده هم سایر عزیزان مثل عزیزان بسیج داشتند، بر حال ما با کمترین هزینه برای نظام و مردم عزیزمون عملیات رو اداره کردیم.
این در حالی است که تصاویر اعتراضات روز جمعه از مصدوم و زخمی شدن معترضان با شلیک مستقیم گاز اشکاور و تفنگ‌های ساچمه‌زن خبر می‌داد و نورالدین سلطانیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در گفتگو با خبرگزاری مهر از وخیم بودن حال دو نفر از مصدومان خبر داده بود. آقای سلطانیان که از ارائه آمار مصدومان خودداری کرده بود، روز شنبه از سطحی بودن جراحات وارده به معترضان خبر داده و گفت تنها 19 نفر در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند.
خدایی چشم الان کور می‌شد. چه کاری آخه؟
روز جمعه تصاویری از تعقیب محله به محله و خانه به خانه معترضان از سوی ماموران امنیتی و دستگیری آنها منتشر شد. با این حال فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تعداد بازداشتی ها را محدود اعلام کرده بود.
هنوز جمع‌بندی نداشتیم، تعداد به هر حال محدوده و خب هم پلیس دستگیری داشته، هم عزیزانمون در دفاع پاسداران و هم در دستگاه اعتدادی که انشاءالله ما جمع‌بندی شد تا فردا انشاءالله اعلام میشه.
در همین راستا حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا هم اعلام کرد که 67 نفر از کسانی که به گفته او از سرکردگان اعتراضات بودند توسط یگان ویژه بازداشت شدند. با این حال سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات روز جمعه در اصفهان بیش از 120 نفر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران با ذکر اینکه 3 نفر از معترضان به بخش بهداری و سردخانه زندان منتقل شدند، از احتمال کشته شدن آنها خبر می‌دهد. مقامات سیاسی در ایران همچنان و با رویکردی همیشگی اعتراضات شهروندان را به آنچه معاندین می‌خوانند نسبت می‌دهند. بیژن نوباوه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بدون ارائه شواهدی گفته که اعتراضات مردمی در اصفهان کار آمریکا و برای تحت تأثیر قرار دادن گفتگوهای هسته‌ای ایران است. این در حالی است که سالهای اخیر در تجمعهای گسترده در شهرهای مختلف ایران معترضان مقامهای جمهوری اسلامی را مسئول وضع فعلی کشور دانستند. در همین حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که گزارش‌ها و تحولات اخیر در مورد اعتراضات به مسئله کم آبی در مناطق مختلف ایران را دنبال می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی هم در یک پیام توییتری از تجمع مردم اصفهان و شهر کرد در اعتراض به سوء مدیریت منابع آبی حمایت کرده و نوشته مردمی که 8 سال در دفاع از خاکشان با دشمن خارجی جنگیدند، امروز برای حق آب و نجات سرزمینشان در مقابل دشمن داخلی ایستادند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این سامانه موشکی تور است که کارشناسان نظامی میگویند ضریب خطای بسیار پایینی دارد، اما سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند بر اثر خطای انسانی این سامانه موشکی به اشتباه هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف قرار داده. خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی اما این ادعا را دروغ می‌دانند. به همین دلیل شماری از آنها روز یکشنبه هنگام برگزاری دومین جلسه دادگاه نظامی متهمان این حادثه بار دیگر اینجا مقابل دادگاه نظامی در خیابان شریعتی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند با این گونه شعارها: این افراد دادگاه را نمایشی و غیرقانونی می‌دانند و خواستار محاکمه عاملین و آمران اصلی این جنایت هستند. می‌گویند مقام‌های ارشد سپاه پاسداران و شخص رهبر جمهوری اسلامی مقصران اصلی هستند، چرا که نتیجه تحقیقات انجمن خانواده جانباختگان که هفته پیش منتشر شد نشان می‌دهد سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمی‌تواند یک خطای انسانی باشد و به احتمال زیاد آمدانه انجام شده است. این گزارش می‌گوید از مسافران هواپیما به عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از حمله هوایی ارتش آمریکا بعد از حمله موشکی به پایگاه نظامی این کشور در عراق استفاده شده. بخشی از گزارش با گفته‌های گروه تحقیقات اوکراین همخوانی دارد. رئیس این گروه به رادیو فردا گفته امکان ندارد سامانه موشکی تور بر اثر خطای انسانی یک فرد به هواپیمای مسافربری شلیک کند.
ما در تیممون متخصصانی داریم که بیش از 20 سال عملکرد سامانه‌های موشکی از جمله تور رو تدریس می‌کنند. در شرایط جنگی از این سامانه‌ها استفاده کردند و نظر قطعیشون اینه که اپراتور نمی‌تونست هواپیمای مسافربری رو که در حال ارتفاع گرفتن بود با موشک کروزی که نباید ارتفاعش بیش از 1000 متر باشه و ظاهر و سرعتش کاملا متفاوته اشتباه بگیره.
در گزارش انجمن خانوادگان جانباختگان به از بین بردن شواهد محل سقوط با بولدوزر، از بین بردن اطلاعات باقی مانده تلفن‌های همراه مسافران و مهمتر از همه نبستن حریم هوایی به روی پروازهای تجاری و مسافری بعد از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق اشاره شده و اینکه پرواز 752 بعد از حدود یک ساعت تأخیر 3 دقیقه بعد از پرواز با 2 موشک پی در پی سرنگون شده است. گزارش‌های منتشر شده سپاه پاسداران و سایر نهادهای جمهوری اسلامی به هیچ یک از این سوالات پاسخ نمی‌دهد. گروه تحقیقات اوکراینی هم میگوید جعبه سیاه سامانه موشکی تور به سوالات زیادی پاسخ میداد، اما ایران به بهانه حفظ اطلاعات محرمانه از دادن این جعبه سیاه خودداری میکند.
درباره توضیحات ایران تردیدهای جدی داریم. مثل هواپیما که جعبه سیاه داره، سامانه موشکی هم جعبه سیاه داره. اگر اطلاعات اون رو در اختیار ما بگذارن، میتونیم بفهمیم رویکرد این سامانه چی بوده. چنین درخواستی رو از طرف ایرانی هم مطرح کردیم، اما پاسخی نداد.
خانواده جانباختگان هواپیما میگویند صدور کیفرخواست علیه 10 نفر از اعضای گمنام سپاه پاسداران عملی نمایشی با هدف تبرئه جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیماست، تلاشی که به گفته خانواده‌ها تأثیر در دادخواهی آنها نخواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ما زمانی می توانیم به فضل الهی آموز پرورش را به مدرسه تربیتی سلیمانی تبدیل کنیم که از تشتت و تفرقه بپرهیزیم.
اشارات چند باره یوسف نوری به قاسم سلیمانی و تأکید بر اینکه باید در مدارس دانش آموزانی با الگوی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه تربیت کرد. روز گذشته سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش کابینه 13 با اظهاراتی از این دست در مجلس حضور یافت تا تلسم این تنها وزارتخانه بی وزیر دولت را بشکند.
بنابراین مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
اما یوسف نوری که با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده در مجلس توانست وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را در دست بگیرد، چه سوابقی دارد؟
سوابق آقای نوری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی زیر مجموعه آموزش و پرورش از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و یا دیگر نهادهای اقتصادی از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده و در حوزه‌های آموزشی و موضوعات اجرایی مربوط به آموزش و پرورش سوابق کمتری داشته.
ابراهیم رئیسی پیش از معرفی آقای نوری دو گزینه دیگر، حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده بود، ولی مجلس به این دو فرد پیشنهادی او رأی اعتماد نداد. اما دلیل عدم اعتماد اکثریت مجلس به دو گزینه اول و اعتماد به یوسف نوری چه بود؟
دلیل رأی مجلس را شاید باید این دونست که آقای نوری نزدیک به حمیدرضا حاجی بابایی نماینده قدرتمند مجلس و وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد بوده، در حالی که آقای باغگلی گزینه آقای رئیسی یا به تعبیر برخی از معلمان گزینه مورد نظر همسر او بوده و آقای فیاضی گزینه مورد نظر علیرضا زاکانی شهردار تهران. چون آموزش و پرورش به لحاظ سیاسی خیلی نهاد مهمی تلقی میشه، نمایندگان مجلس این نگرانی رو داشتن که آقای فیاضی یا آقای باغگلی بخوان بحث‌های سیاسی خودشون رو برای انتخابات مجلس آینده پیش ببرن و اونها نتونن به مجلس راه پیدا بکنن. برای همین از جانب اون دو گزینه احساس خطر میکردن، اما درباره آقای نوری این احساس خطر رو ندارن.
با وجود مهر تایید مجلسیان به یوسف نوری، روز گذشته برخی نمایندگان از جمله نایب رئیس کمیسیون اجتماعی پشت تریبون رفتند و دلیل رأی اعتماد مجلس را نه به خاطر موافقت با برنامه‌ها، بلکه نشانه ای از همراهی مجلس با ابراهیم رئیسی عنوان کردند.
از سوی دیگه به هر حال این یک رویه هست که وقتی مجلس دو گزینه وزارت آموزش پرورش رو رد میکنه، به لحاظ سیاسی و ملاحظاتی که هست معمولا باید به گزینه سوم رأی بده، حتی در مواردی اگر این گزینه از گزینه های قبلی ضعیفتر هم باشه.
یوسف نوری در جلسه روز یکشنبه مجلس با تأکید بر تربیت دانش آموزان به توصیف او ولایی بر مخالفت جدیش با سند 20C یونسکو نیز تأکید کرد.
همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام میکنم که سرکردگان سند آموزشی 20C در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.
سند 20C یونسکو مجموعه ای از برنامه و اهداف درباره آموزش، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و مسائلی از این دست است که رهبر جمهوری اسلامی آن را وسیله‌ای برای نفوذ به گفته او دشمنان دانسته است. ابراهیم رئیسی هم اواخر شهریور امسال اجرای این سند در ایران را برای همیشه لغو کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این چهار حشره 3.5 سانتی متری ترس و وحشت در دل کارشناسان بهداشتی استان هرمزگان انداختند. پشه‌هایی که در بندر عباس پیدا شدند. این پشه به نام آیدس یا همان پشه تب زرد، پشه‌هایی به اندازه 1.5 تا 3.5 سانتی متر، اما خطرناک، چون میتوانند ناقل ویروس هایی باشند که بیماری های تب دنگی، زیکا، چیکونگونیا و تب زرد را ایجاد میکنند. پشه های آیدس در ایران زندگی نمیکنند، اما مسئولان بهداشتی استان هرمزگان میگویند اخیراً در ایران هم دیده شدند.
برای اولین بار این پشه در استان هرمزگان سال 98 در شهرستان بندرلنگه مشاهده شد که خب اون زمان اقدامات کنترلی انجام شد و بعد یک بار دیگه در سال 99 هم دوباره در مراقبت‌های تشدید یافته همکاران ما رویت شد و باز هم مراقبت‌ها انجام شد، اما این بار در انجام مراقبت‌های روتینی که در بندرعباس در حال انجام بود، این پشه مجدداً در بندر عباس این بار در واقع کشف شد و در یک آپاراتی در لاستیکایی که نگهداری می‌کردند این پشه رو پیدا کردند.
حالا پیدا شدن فقط 4 پشه آیدس باعث شده قسمت‌هایی از شهر بندرعباس را سمپاشی کنند. البته کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می‌گویند 4 پشه یافت شده ناقل هیچ ویروسی نبودند، که این خبر خوبی است. اما اگر جمعیت این پشه‌ها به سرعت کنترل نشود، میتواند فاجعه بار باشد و شاهد اپیدمی یکی از این بیماری‌ها در جنوب ایران باشیم، به خصوص تب دنگی یا همان تب استخوان شکن که در سال‌های اخیر در جهان بسیار گسترش یافته، مثلا اینجا در اندونزی، آن هم در حالی که کشور گرفتار یک پاندمی دیگر است.
با توجه به اینکه اندونزی یک کشور استوایی است، تب دنگی مشکل دائمی مناطق زیادی در این کشور بوده، بعد هم که کووید 19 آمد. حالا مشکل مردم در این مناطق دو برابر شده. هر دو بیماری هم می توانند مرگبار باشند.
بیماری هایی که این پشه ها انتقال می دهند درمان و واکسن هم ندارند و بعضی از آنها کشنده هستند، مثلا تب دنگی که دردی شبیه خرد شدن استخوان ها ایجاد می کند. پشه بند هم کمکی به جلوگیری از نیش زدن پشه آیدس نمی کند، چون این پشه ها برعکس بیشتر گونه های دیگر پشه در روز از خون انسان تغذیه می کنند، یعنی وقتی مشغول کار و زندگی عادی هستید. فعلا هیچ گزارشی درباره پیدا شدن بیماران تب دنگی، زیکا یا تب زرد در ایران منتشر نشده و احتمالاً ویروس این بیماری‌ها به ایران وارد نشده است. اما چون این پشه‌ها در آب‌های بسیار راکد تخم‌گذاری می‌کنند و جذب بوی مواد شیمیایی مثل آمونیاک و دی اکسید کربن می‌شوند، با جمع‌آوری لاستیک‌های کهنه و زباله‌ها و همچنین از بین بردن آب‌های راکد در فضاهای شهری و روستایی، می‌توان از افزایش جمعیت آنها جلوگیری کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سوگواری خانواده یکی از 27 پناهجویی که در راه رسیدن به بریتانیا در کانال مانچ غرق شدند. در یکی از پرخطرترین آبراه‌ها برای قایق‌های موتوری، مریم نوری اهل کردستان عراق تنها 21 سال سن داشت. می‌خواست به نامزدش در بریتانیا بپیوندد. پدر مریم می‌گوید او برای تحقق رویایش، یعنی زندگی در صلح و آرامش، دل به دریا زد.
دخترم می‌خواست با نامزدش باشد. آنها بریتانیا را برای زندگی انتخاب کردند چون امن است. مردم برای فرصت‌های بهتر به آنجا می‌روند، اما تقدیر چنین سرنوشتی برای دخترم رقم زد.
چهارشنبه هفته گذشته، چند دقیقه قبل از اینکه سوار قایق شود، با نامزدش در بریتانیا تماس می‌گیرد. آخرین مکالمه. به همراه مریم 49 مسافر دیگر سوار قایق می‌شوند که در میانشان زن حامله هم وجود داشته است. اما کمی جلوتر با واژگون شدن قایق، مریم به همراه 26 پناهجوی دیگر غرق می شوند تا یکی از مرگبارترین حوادث کانال مانش رقم بخورد. در سالهای گذشته حوادث این چنینی کم اتفاق نیفتاده. سال گذشته هم آنیتای 9 ساله همراه با پدرش رسول ایران نژاد 35 ساله و مادرش شیوا محمد پناهی 35 ساله و دو برادر کوچکترش، یکی 15 ماهه و دیگری 6 ساله، سفری پرخطر را به جان خریدند تا از فرانسه به انگلستان برسند، اما هرگز به مقصد نرسیدند. اما این داستان‌های تلخ اینجا در گراند سینته در نزدیکی بندر کاله فرانسه این پناهجویان را از سفر به بریتانیا منصرف نکرده. در میانشان تعداد زیادی ایرانی هم وجود دارد، مثل کاوه که میگوید چیزی برای از دست دادن ندارد.
من از هیچ چیزی نمیترسم، به خصوص آب. اگه بمیریم، متاسفم که اینو میگم، اما ما همین الانم هم مردیم. هیچ کس ما رو در هیچ کجا نمیپذیره. ما مفید نیستیم، بیفایده است. متاسفم، فقط به این افراد نگاه کن.
مردم محلی برای ادای احترام به مهاجرانی که هنگام عبور از کانال مانش غرق شدند، شمع روشن کردند. مروا مزدور، یکی از هماهنگ کنندگان انجمن حمایت از مهاجرین، سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی را عامل مرگ پناهجویان می‌داند.
پیش از همه این سیاست‌های مرگبار مهاجرته که باعث شده این فجایع انسانی رخ بده. آنچه در حال رخ دادن است ناشی از سیاست‌های آزار و اذیت، خسته کردن مهاجران و رفتار واقعاً تحقیرآمیز و غیر انسانی با افراد تبعیدیه.
سیاست‌هایی که دیروز برای بازبینیشان مقاماتی از فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و کمیسیون اروپا در بندر کال دور هم نشستند تا مانع از سفرهای خطرناک پناهجویان از کانال ماند شوند و جلوی قاچاقچیانی را بگیرند که برای منفعت مالی با ارزان‌ترین شیوه ممکن پناهجویان را به دل دریا می‌فرستند. نشستی بدون حضور نماینده ای از بریتانیا، کشوری که مقصد همه این پناهجویان است. وضعیتی که از سوی وزیر کشور بریتانیا غیر سازنده توصیف شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تالین، یک شهر سرد شمالی در استونی که هر ساله در ماه نوامبر با فیلم و سینما گرم می شود. با جشنواره تالین معروف به شب‌های تاریک که حالا در 25مین دورش به یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی اروپا بدل شده و امسال میزبان صدها فیلم از سراسر جهان بود.
سه هفته قبل از اینکه جشنواره شروع بشه، استونی رفت تو اوج کرونا و تو لیست سیاه قرار گرفت. اما یک دفعه معجزه اتفاق افتاد و تعداد مبتلاها کم شد و جشنواره تونست برگزار بشه و دیدیم که انگار همه دلشون تنگ شده که همدیگر رو واقعا از نزدیک ببینن و نه از طریق زوم. برای همین شاید این دوره جشنواره به خاطر فضای فوق‌العاده گرمش همیشه به یادم بمونه.
Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Schriftsteller werden.
Man kann nicht immer machen, was man will.
Thomas Aziz ساخته آندراس کلرنت از آلمان جایزه بهترین فیلم جشنواره امسال را به دست آورد. فیلمی درباره تامس برش، نویسنده و فیلمساز اهل آلمان شرقی که زندگی پرماجرایی را در دهه 60 میلادی در آلمان شرقی تحت سیطره شوروی از سر گذراند. از ایران فیلم کشتن خواجه، دومین فیلم عبد عابس، در بخش مسابقه حضور داشت اما از جوایز جشنواره نصیبی نبرد. فیلم به رغم تصاویر جذاب روایتی گنگ و نامفهوم دارد که به نظر می رسد فیلمساز تلاشی برای باز کردن گره های داستان ندارد.
Watching every year around 50 best Iranian films.
من هر سال 50 تا از بهترین فیلم‌های ایرانی رو می‌بینم. امسال هم دیدم. باید بگم فیلم‌های ایرانی شروع کردند به تکرار. یه کلیشه‌ای هست که داره مرتب تکرار میشه و من و تیمم این رو توی نگاه اول حس می‌کنیم. داشتیم فکر می‌کردیم که چند سالی فیلم ایرانی تو مسابقه اصلی نداشتیم که بالاخره این فیلم رو پیدا کردیم.
No Iranian movies in our big competition and finally we found this film.
وقت جیغ انار ساخته گراناز موسوی، فیلمساز ایرانی ساکن استرالیا، هم در جشنواره امسال نمایش داشت. فیلمی که این شاعر فیلمساز در افغانستان درباره دو بچه‌ای ساخته که قربانی جنگ می‌شوند. وقت جیغ انار به عنوان نماینده استرالیا به اسکار امسال هم معرفی شده است.
چورش گر نیستیم خب ما کشاورزیم.
ما هاست میگویند ما کشاورزیم. چند هفته بعد نشستن اینجا در زاینده رود خشک و گفتن حقابه میخواهیم، اما حکومت تنها دو هفته توانست اعتراضات مسالمت آمیز و به حق آنها را تاب بیاورد و در نهایت دست به تفنگ شد. شلیک مستقیم به معترضان بی آبی. گرچه حکومت این بار هم اعتراضات را سرکوب کرد، اما هنوز هم نگران آتش زیر خاکستر اعتراضات است، تا جایی که رئیس قوه قضاییه تلویحاً به همه نهادهای امنیتی دستور برخورد داده است.
نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و دادستانهای ما، محاکم ما باید حتما نسبت به کسانی میخوان مخل آرامش و امنیت مردم باشن و این مردم خوب را بیش از این اذیت بکنن به هیچ وجه این فرصت داده نمیشه.
حاضران در اعتراضات اخیر اصفهان عمدتاً کشاورز بودند، نه آنگونه که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنند، فریب خورده و اشرار.
آب ما رو بردن پخش کردن، آب بهمون نمیدن، کامل هم آب نداره، باید گشنگی بخوریم.
این حال و روز مردم نصف جهان است.
اینه.
خدا شاهد است، خدا شاهد است. خجالت میکشم. سه ماه گوشت خونه من نیست.
به خدا گشنه. به خدا گشنه. هیچی ندارم. مردم مستضعف و بدبخت شدن، فقیرم.
او برای زمین بی آب و سفره بی نان به خیابان آمد و نصیبش شد ساچمه و باتوم.
ارازالو باش نبودن و نیروی انتظامی بوده و دوره نچسبونین به ارازالو.
چه کسی مسئول این وضعیت هست؟
البته همه این گناه ها رو گردن آقای خامنه‌ای میندازن که به درستی همین هست، چون ایشون مدیریتش مدیریت مافیاهای اقتصادی و نظامی است، نه مدیریت کشور، و ایشون در همه جزئیات اداره کشور دخالت میکنه و این دخالت هم از طریق مافیاهایی که در طی این دهه ها شکل گرفته و اقتصاد کشور و سیاست خارجی کشور رو کنترل میکنن و اطلاعات گاهی نادرست میدن به ایشون. ایشون هم تصمیم گیریش برحال از طریق این گروه های اقتصادی و نظامی به بیرون به اجرا در میاد.
حکومت و روال پیشین اعتراضات را سرکوب، اینترنت را قطع و شهر را همچون شرایط حکومت نظامی امنیتی کرد، اما اصفهان تنها یک گوشه ایران است. این روزها گوشه گوشه کشور در اعتراض و التهاب است، از مشهد و تهران و اصفهان گرفته تا آبادان و کرج و تبریز. در همین چند روز گذشته دست کم 8 اعتراض در رسانه ها ثبت شده، از جمله خانواده های کودکان مبتلا به بیماری SMA تا اعتراض کارگران بازنشسته مجتمع هفت‌تپه، خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، بازنشستگان هواپیمای هما، پرستاران، پزشکان، کارگران دنا در شیراز و ده ها گروه دیگر. اما مقام های جمهوری اسلامی تا عرصه را تنگ و اوضاع را ملتهب می‌بینند، معترضان را به دشمن و کشورهای خارجی پیوند می‌دهند.
اینا اشرارن، این کارا کار مردم معمولی نیست.
این سیاست ایجاد دشمن در ادبیات کشورداری از زمان شوروی مونده و این آقایون که اون موقع تحت تاثیر نظام شوروی بودن، حالا به هر دلیل که شرحش اینجا جایز نیست، این همون سیاست رو که شوروی رو فروپاشی کرد اینها دارن اجرا میکنن. شوروی آمریکا رو امپریالیسم جهانخوار صدا میکرد، اینها دشمن صدا میکنن و استکبار جهانی صدا میکنن و تمام سیاستی که به ویژه آقای خامنه‌ای اجرا میکنن یا اصرار در اجراش دارن دشمن تراشی میکنن، باقی مانده اون سیاستی که شوروی اجرا میکرد و سرانجام به فروپاشیش انجامید، که این اتفاق دقیقا در ایران هم داره میفته. ما فروپاشیمون دست کم بشه اون سرعت گرفته از 3 پیش.
اعتراضات در ایران ادامه دارد، هرچند حکومت آن را سرکوب کند.
این عدله، این عدالته.
آیا این مردم حقشون همینه؟
حکومت اسلامی همینه.
رویا ملکی، رادیو فردا.
Hello.
اصفهان یک روز پس از سرکوب معترضان. شهروندان میگویند شهر شاهد فضای امنیتی است، حضور پرتعداد نیروهای انتظامی و یگان ویژه و مسدود شدن شماری از خیابان‌ها. دو روز از سرکوب شهروندان معترض اصفهان می‌گذرد. کسانی که به طلب حقابه به حاشیه و بستر رود آمدند و با یورش خشن ماموران امنیتی روبرو شدند، حالا از سوی مقامات حکومتی معاند و اغتشاشگر معرفی می شوند.
بنده با درایتی که هم همکاران عزیز بنده هم سایر عزیزان مثل عزیزان بسیج داشتند، در حال ما با کمترین هزینه برای نظام و مردم عزیزمون این عملیات رو اداره کردیم.
این در حالی است که تصاویر اعتراضات روز جمعه از مصدوم و زخمی شدن معترضان با شلیک مستقیم گاز اشکاور و تفنگ‌های ساچمه‌زن خبر می‌داد و نورالدین سلطانیان سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در گفتگو با خبرگزاری مهر از وخیم بودن حال دو نفر از مصدومان خبر داده بود. آقای سلطانیان که از ارائه آمار مصدومان خودداری کرده بود، روز شنبه از سطحی بودن جراحات وارده به معترضان خبر داده و گفت تنها 19 نفر در بخش‌های چشم پزشکی مراکز درمانی بستری هستند. روز جمعه تصاویری از تعقیب محله به محله و خانه به خانه معترضان از سوی ماموران امنیتی و دستگیری آنها منتشر شد. با این حال فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان تعداد بازداشتی ها را محدود اعلام کرده بود.
هنوز جمع‌بندی نداشتیم، تعداد به هر حال محدوده و خب هم پلیس دستگیری داشته، هم عزیزانمون در سپاه پاسداران و هم در دستگاه اعتدادی که انشاءالله ما جمع‌بندی شد تا فردا انشاءالله اعلام میشه.
در همین راستا حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه ناجا هم اعلام کرد که 67 نفر از کسانی که به گفته او از سرکردگان اعتراضات بودند توسط یگان ویژه بازداشت شدند. با این حال سازمان حقوق بشر ایران میگوید در اعتراضات روز جمعه در اصفهان بیش از 120 نفر بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شدند. سازمان حقوق بشر ایران با ذکر اینکه 3 نفر از معترضان به بخش بهداری و سردخانه زندان منتقل شدند، از احتمال کشته شدن آنها خبر می‌دهد. مقامات سیاسی در ایران همچنان و با رویکردی همیشگی اعتراضات شهروندان را به آنچه معاندین می‌خوانند نسبت می‌دهند. بیژن نوباوه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بدون ارائه شواهدی گفته که اعتراضات مردمی در اصفهان کار آمریکا و برای تحت تأثیر قرار دادن گفتگوهای هسته‌ای ایران است. این در حالی است که سالهای اخیر در تجمع‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران معترضان مقام‌های جمهوری اسلامی را مسئول وضع فعلی کشور دانستند. در همین حال یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته که گزارش‌ها و تحولات اخیر در مورد اعتراضات به مسئله کم آبی در مناطق مختلف ایران را دنبال می‌کند. شاهزاده رضا پهلوی هم در یک پیام توییتری از تجمع مردم اصفهان و شهر کرد در اعتراض به سوء مدیریت منابع آبی حمایت کرده و نوشته مردمی که 8 سال در دفاع از خاکشان با دشمن خارجی جنگیدند، امروز برای حق آب و نجات سرزمینشان در مقابل دشمن داخلی ایستادند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
این سامانه موشکی تور است که کارشناسان نظامی میگویند ضریب خطای بسیار پایینی دارد، اما سپاه پاسداران و مقام‌های جمهوری اسلامی میگویند بر اثر خطای انسانی این سامانه موشکی به اشتباه هواپیمای مسافربری اوکراینی را هدف قرار داده. خانواده‌های جانباختگان پرواز اوکراینی اما این ادعا را دروغ می‌دانند. به همین دلیل شماری از آنها روز یکشنبه هنگام برگزاری دومین جلسه دادگاه نظامی متهمان این حادثه بار دیگر اینجا مقابل دادگاه نظامی در خیابان شریعتی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند با این گونه شعارها: این افراد دادگاه را نمایشی و غیرقانونی می دانند و خواستار محاکمه عاملین و عامران اصلی این جنایت هستند. می گویند مقام های ارشد سپاه پاسداران و شخص رهبر جمهوری اسلامی مقصران اصلی هستند، چرا که نتیجه تحقیقات انجمن خانواده جانباختگان که هفته پیش منتشر شد نشان می‌دهد سرنگونی هواپیمای اوکراینی نمی‌تواند یک خطای انسانی باشد و به احتمال زیاد آمدانه انجام شده است. این گزارش می‌گوید از مسافران هواپیما به عنوان سپر انسانی برای جلوگیری از حمله هوایی ارتش آمریکا بعد از حمله موشکی به پایگاه نظامی این کشور در عراق استفاده شده. بخشی از گزارش با گفته‌های گروه تحقیقات اوکراین همخوانی دارد. رئیس این گروه به رادیو فردا گفته امکان ندارد سامانه موشکی تور بر اثر خطای انسانی یک فرد به هواپیمای مسافربری شلیک کند.
ما در تیممون متخصصانی داریم که بیش از 20 سال عملکرد سامانه‌های موشکی از جمله تور رو تدریس می‌کنند. در شرایط جنگی از این سامانه‌ها استفاده کردند و نظر قطعیشون اینه که اپراتور نمی‌تونست هواپیمای مسافربری رو که در حال ارتفاع گرفتن بود با موشک کروزی که نباید ارتفاعش بیش از 1000 متر باشه و ظاهر و سرعتش کاملا متفاوته اشتباه بگیره.
در گزارش انجمن خانوادگان جانباختگان به از بین بردن شواهد محل سقوط با بولدوزر، از بین بردن اطلاعات باقی مانده تلفن‌های همراه مسافران و مهمتر از همه نبستن حریم هوایی به روی پروازهای تجاری و مسافری بعد از حمله موشکی به پایگاه آمریکا در عراق اشاره شده و اینکه پرواز 752 بعد از حدود یک ساعت تأخیر 3 دقیقه بعد از پرواز با 2 موشک پی در پی سرنگون شده است. گزارش‌های منتشر شده سپاه پاسداران و سایر نهادهای جمهوری اسلامی به هیچ یک از این سوالات پاسخ نمی‌دهد. گروه تحقیقات اوکراینی هم میگوید جعبه سیاه سامانه موشکی تور به سوالات زیادی پاسخ میداد، اما ایران به بهانه حفظ اطلاعات محرمانه از دادن این جعبه سیاه خودداری میکند.
درباره توضیحات ایران تردیدهای جدی داریم. مثل هواپیما که جعبه سیاه داره، سامانه موشکی هم جعبه سیاه داره. اگر اطلاعات اون رو در اختیار ما بگذارن، میتونیم بفهمیم رویکرد این سامانه چی بوده. چنین درخواستی رو از طرف ایرانی هم مطرح کردیم، اما پاسخی نداد.
خانواده جانباختگان هواپیما میگویند صدور کیفرخواست علیه 10 نفر از اعضای گمنام سپاه پاسداران عملی نمایشی با هدف تبرئه جمهوری اسلامی در سرنگونی هواپیماست، تلاشی که به گفته خانواده تأثیر در دادخواهی آنها نخواهد داشت. شهریار سیامی، رادیو فردا.
ما زمانی می توانیم به فضل الهی آموز پرورش را به مدرسه تربیتی سلیمانی تبدیل کنیم که از تشتت و تفرقه بپرهیزیم.
اشارات چند باره یوسف نوری به قاسم سلیمانی و تأکید بر اینکه باید در مدارس دانش آموزانی با الگوی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه تربیت کرد. روز گذشته سومین فرد پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش کابینه 13 با اظهاراتی از این دست در مجلس حضور یافت تا تلسم این تنها وزارتخانه بی وزیر دولت را بشکند.
بنابراین مجلس به جناب آقای نوری به عنوان وزیر محترم آموزش و پرورش رأی اعتماد داد.
اما یوسف نوری که با 194 رأی موافق از مجموع 268 رأی اخذ شده در مجلس توانست وزارتخانه مهم آموزش و پرورش را در دست بگیرد، چه سوابقی دارد؟
سوابق آقای نوری بیشتر در حوزه‌های اقتصادی زیر مجموعه آموزش و پرورش از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و یا دیگر نهادهای اقتصادی از جمله قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران بوده و در حوزه‌های آموزشی و موضوعات اجرایی مربوط به آموزش و پرورش سوابق کمتری داشته.
ابراهیم رئیسی پیش از معرفی آقای نوری دو گزینه دیگر، حسین باغگلی و مسعود فیاضی را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده بود، ولی مجلس به این دو فرد پیشنهادی او رأی اعتماد نداد. اما دلیل عدم اعتماد اکثریت مجلس به دو گزینه اول و اعتماد به یوسف نوری چه بود؟
دلیل رأی مجلس را شاید باید این دونست که آقای نوری نزدیک به حمیدرضا حاجی بابایی نماینده قدرتمند مجلس و وزیر آموزش و پرورش در دولت آقای احمدی نژاد بوده، در حالی که آقای باغگلی گزینه آقای رئیسی یا به تعبیر برخی از معلمان گزینه مورد نظر همسر او بوده و آقای فیاضی گزینه مورد نظر علیرضا زاکانی شهردار تهران. چون آموزش و پرورش به لحاظ سیاسی خیلی نهاد مهمی تلقی میشه، نمایندگان مجلس این نگرانی رو داشتن که آقای فیاضی یا آقای باغگلی بخوان بحث‌های سیاسی خودشون رو برای انتخابات مجلس آینده پیش ببرن و اونها نتونن به مجلس راه پیدا بکنن. برای همین از جانب اون دو گزینه احساس خطر میکردن، اما درباره آقای نوری این احساس خطر رو ندارن.
با وجود مهر تایید مجلسیان به یوسف نوری، روز گذشته برخی نمایندگان از جمله نایب رئیس کمیسیون اجتماعی پشت تریبون رفتند و دلیل رأی اعتماد مجلس را نه به خاطر موافقت با برنامه‌ها، بلکه نشانه‌ای از همراهی مجلس با ابراهیم رئیسی عنوان کردند.
از سوی دیگه به هر حال این یک رویه هست که وقتی مجلس دو گزینه وزارت آموزش پرورش رو رد میکنه، به لحاظ سیاسی و ملاحظاتی که هست معمولا باید به گزینه سوم رأی بده، حتی در مواردی اگر این گزینه از گزینه های قبلی ضعیف‌تر هم باشه.
یوسف نوری در جلسه روز یکشنبه مجلس با تاکید بر تربیت دانش آموزان به توصیف او ولایی بر مخالفت جدیش با سند 20C یونسکو نیز تاکید کرد.
همینجا قاطعانه و بدون هیچ رو در بازی اعلام میکنم که سرکردگان سند آموزشی 20C در ایران که تعداد بسیار معدودی هستند جایی در نظام آموزش و پرورش نخواهند داشت.
سند 20C یونسکو مجموعه ای از برنامه و اهداف درباره آموزش، محیط زیست، برابری جنسیتی و فرصت‌های برابر اجتماعی برای زنان و مردان، رفع تبعیض از اقلیت‌ها و مسائلی از این دست است که رهبر جمهوری اسلامی آن را وسیله‌ای برای نفوذ به گفته او دشمنان دانسته است. ابراهیم رئیسی هم اواخر شهریور امسال اجرای این سند در ایران را برای همیشه لغو کرد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
این چهار حشره 3.5 سانتی متری ترس و وحشت در دل کارشناسان بهداشتی استان هرمزگان انداختند. پشه‌هایی که در بندر عباس پیدا شدند. این پشه به نام آیدس یا همان پشه تب زرد، پشه هایی به اندازه 1.5 تا 3.5 سانتی متر، اما خطرناک، چون می توانند ناقل ویروس هایی باشند که بیماری های تب دنگی، زیکا، چیکونگونیا و تب زرد را ایجاد می کنند. پشه های آیدس در ایران زندگی نمی کنند، اما مسئولان بهداشتی استان هرمزگان می گویند اخیراً در ایران هم دیده شدند.
برای اولین بار این پشه در استان هرمزگان سال 98 در شهرستان بندرلنگه مشاهده شد که خب اون زمان اقدامات کنترلی انجام شد و بعد یک بار دیگه در سال 99 هم دوباره در مراقبت‌های تشدید یافته همکاران ما رویت شد و باز هم مراقبت‌ها انجام شد، اما این بار در انجام مراقبت‌های روتینی که در بندر عباس در حال انجام بود این پشه مجدداً در بندر عباس این بار در واقع کشف شد و در یک آپاراتی در لاستیکایی که نگهداری می‌کردن این پشه رو پیدا کردن.
حالا پیدا شدن فقط 4 پشه آیدس باعث شده قسمت‌هایی از شهر بندرعباس را سمپاشی کنند. البته کارشناسان دانشگاه علوم‌پزشکی هرمزگان می‌گویند 4 پشه یافت شده ناقل هیچ ویروسی نبودند که این خبر خوبی است. اما اگر جمعیت این پشه‌ها به سرعت کنترل نشود، میتواند فاجعه بار باشد و شاهد اپیدمی یکی از این بیماری‌ها در جنوب ایران باشیم، به خصوص تب دنگی یا همان تب استخوان چکن که در سال‌های اخیر در جهان بسیار گسترش یافته، مثلا اینجا در اندونزی، آن هم در حالی که کشور گرفتار یک پاندمی دیگر است.
با توجه به اینکه اندونزی یک کشور استوایی است، تب دنگی مشکل دائمی مناطق زیادی در این کشور بوده، بعد هم که کووید 19 آمد. حالا مشکل مردم در این مناطق دو برابر شده. هر دو بیماری هم می توانند مرگ بار باشند.
بیماری هایی که این پشه ها انتقال می دهند درمان و واکسن هم ندارند و بعضی از آنها کشنده هستند، مثلا تب دنگی که دردی شبیه خرد شدن استخوان ها ایجاد می کند. پشه بند هم کمکی به جلوگیری از نیش زدن پشه آیدس نمی کند، چون این پشه ها برعکس بیشتر گونه های دیگر پشه در روز از خونه انسان تغذیه می کنند، یعنی وقتی مشغول کار و زندگی عادی هستید. فعلا هیچ گزارشی درباره پیدا شدن بیماران تب دنگی، زیکا یا تب زرد در ایران منتشر نشده و احتمالاً ویروس این بیماری‌ها به ایران وارد نشده است. اما چون این پشه‌ها در آب‌های بسیار راکت تخم‌گذاری می‌کنند و جذب بوی مواد شیمیایی مثل آمونیاک و دی اکسید کربن می‌شوند، با جمع‌آوری لاستیک‌های کهنه و زباله‌ها و همچنین از بین بردن آب‌های راکت در فضاهای شهری و روستایی، می‌توان از افزایش جمعیت آنها جلوگیری کرد. شهریار سیامی، رادیو فردا.
سوگواری خانواده یکی از 27 پناهجویی که در راه رسیدن به بریتانیا در کانال مانچ غرق شدند. در یکی از پرخطرترین آبراه‌ها برای قایق‌های موتوری، مریم نوری اهل کردستان عراق تنها 21 سال سن داشت. می‌خواست به نامزدش در بریتانیا بپیوندد. پدر مریم می‌گوید او برای تحقق رویایش، یعنی زندگی در صلح و آرامش، دل به دریا زد.
دخترم می‌خواست با نامزدش باشد. آنها بریتانیا را برای زندگی انتخاب کردند چون امن است. مردم برای فرصت‌های بهتر به آنجا می‌روند، اما تقدیر چنین سرنوشتی برای دخترم رقم زد.
چهارشنبه هفته گذشته، چند دقیقه قبل از اینکه سوار قایق شود، با نامزدش در بریتانیا تماس می‌گیرد. آخرین مکالمه. به همراه مریم 49 مسافر دیگر سوار قایق می‌شوند که در میانشان زن حامله هم وجود داشته است. اما کمی جلوتر با واژگون شدن قایق، مریم به همراه 26 پناهجوی دیگر غرق می‌شوند تا یکی از مرگبارترین حوادث کانال مانش رقم بخورد. در سال‌های گذشته حوادث این چنینی کم اتفاق نیفتاده. سال گذشته هم آنیتای 9 ساله همراه با پدرش رسول ایران نژاد 35 ساله و مادرش شیوا محمد پناهی 35 ساله و دو برادر کوچکترش، یکی 15 ماهه و دیگری 6 ساله، سفری پرخطر را به جان خریدند تا از فرانسه به انگلستان برسند، اما هرگز به مقصد نرسیدند. اما این داستان‌های تلخ اینجا در گراند سینته در نزدیکی بندر کاله فرانسه این پناهجویان را از سفر به بریتانیا منصرف نکرده. در میانشان تعداد زیادی ایرانی هم وجود دارد، مثل کاوه که میگوید چیزی برای از دست دادن ندارد.
من از هیچ چیزی نمیترسم، به خصوص آب. اگه بمیریم، متاسفم که اینو میگم، اما ما همین الانم هم مردیم. هیچ کس ما رو در هیچ کجا نمیپذیره. ما مفید نیستیم، بیفایده است. متاسفم، فقط به این افراد نگاه کن.
مردم محلی برای ادای احترام به مهاجرانی که هنگام عبور از کانال مانش غرق شدند، شمع روشن کردند. مروا مزدور، یکی از هماهنگ کنندگان انجمن حمایت از مهاجرین، سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی را عامل مرگ پناهجویان می‌داند.
پیش از همه این سیاست‌های مرگبار مهاجرته که باعث شده این فجایع انسانی رخ بده. آنچه در حال رخ دادن است ناشی از سیاست‌های آزار و اذیت، خسته کردن مهاجران و رفتار واقعاً تحقیرآمیز و غیر انسانی با افراد تبعیدیه.
سیاست‌هایی که دیروز برای بازبینیشان مقاماتی از فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان و کمیسیون اروپا در بندر کال دور هم نشستند تا مانع از سفرهای خطرناک پناهجویان از کانال ماند شوند و جلوی قاچاقچیانی را بگیرند که برای منفعت مالی با ارزان‌ترین شیوه ممکن پناهجویان را به دل دریا می‌فرستند. نشستی بدون حضور نماینده ای از بریتانیا، کشوری که مقصد همه این پناهجویان است. وضعیتی که از سوی وزیر کشور بریتانیا غیر سازنده توصیف شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
تالین، یک شهر سرد شمالی در استونی که هر ساله در ماه نوامبر با فیلم و سینما گرم می شود. با جشنواره تالین معروف به شبهای تاریک که حالا در 25مین دورش به یکی از مهمترین جشنواره های سینمایی اروپا بدل شده و امسال میزبان صدها فیلم از سراسر جهان بود.
سه هفته قبل از اینکه جشنواره شروع بشه، استونی رفت تو اوج کرونا و تو لیست سیاه قرار گرفت. اما یک دفعه معجزه اتفاق افتاد و تعداد مبتلاها کم شد و جشنواره تونست برگزار بشه و دیدیم که انگار همه دلشون تنگ شده که همدیگر رو واقعا از نزدیک ببینن و نه از طریق زوم. برای همین شاید این دوره جشنواره به خاطر فضای فوق‌العاده گرمش همیشه به یادم بمونه.
Wo ich lebe, da will ich nicht sterben. Aber wo ich sterbe, da will ich nicht hin. Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin.
Schriftsteller werden.
Man kann nicht immer machen, was man will.
Thomas Aziz ساخته آندراس کلرنت از آلمان جایزه بهترین فیلم جشنواره امسال را به دست آورد. فیلمی درباره تامس برش، نویسنده و فیلمساز اهل آلمان شرقی که زندگی پرماجرایی را در دهه 60 میلادی در آلمان شرقی تحت سیطره شوروی از سر گذراند. از ایران فیلم کشتن خواجه، دومین فیلم عبد عابس، در بخش مسابقه حضور داشت اما از جوایز جشنواره نصیبی نبرد. فیلم به رغم تصاویر جذاب، روایتی گنگ و نامفهوم دارد که به نظر می‌رسد فیلمساز تلاشی برای باز کردن گره‌های داستان ندارد.
Watching every year around 50 best Iranian films.
من هر سال 50 تا از بهترین فیلم‌های ایرانی رو می‌بینم. امسال هم دیدم. باید بگم فیلم‌های ایرانی شروع کردند به تکرار. یه کلیشه‌ای هست که داره مرتب تکرار میشه و من و تیمم این رو توی نگاه اول حس می‌کنیم. داشتیم فکر می‌کردیم که چند سالی فیلم ایرانی تو مسابقه اصلی نداشتیم که بالاخره این فیلم رو پیدا کردیم.
No Iranian movies in our big competition and finally we found this film.
وقت جیغ انار ساخته گراناز موسوی، فیلمساز ایرانی ساکن استرالیا، هم در جشنواره امسال نمایش داشت. فیلمی که این شاعر فیلمساز در افغانستان درباره دو بچه‌ای ساخته که قربانی جنگ می‌شوند. وقت جیغ انار به عنوان نماینده استرالیا به اسکار امسال هم معرفی شده است.